بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أرشد بإنك بعضي تفصيل دادان در مسألة إنك أمر بشي مقتضي نهي عن الزد شي بين الزد موجود والزد معدوم من حقیق نائینی دیدم که در این فواید الاصول اطلب را به مرحوم محقق خونساری نسبت میده و بعد هم میفرماید که مال الیه شیخ در مطارح الانظار هم که تقریرات شیخه به این نظریه تمایل پیدا کرده. بعد هم می‌فرماید که ظاهراً منشأ این قول یک امر عرفیه، برای اینکه اگر فرض کردیم یک شیء مشغول به ضد و امر متوجه ضد اون شیء شد، خب طبعاً مستلزم ترک ضد اوله. بگی اگر مکان فارغ از ازداد بود دیگه احتیاج به ترک ضدی نیست. این درود عرض کردم، میخوام یه توضیح بهتری امروز در این تفصیل به عرض برسانم. فرض کنید اگر یک جسمیست بدون رنگ، مولا امر کنه که این جسم را سفید کن، خب در اینجا این جسم ضدی درش وجود نداره تا بگیم امر ویشه مقتضی نهی از ضد. طبعا بلافاصله رنگ را برمی‌داره و این جسم را سفید می‌کنه. ولی اگر فرض کردیم این جسم دارای رنگ سیاه بود، آری اینجا امر به شی یعنی امر به سفید کردن مقتضی این است که اول سیاهی را برداره تا بتوانه بر اوس رنگ سفید را عارض کنه. پس تفصیل بدیم، بگیم جایی که ضدی وجود نداره، البته در این در ازداد ثلاثه، در اون جایی که ضدین ثالثی دارن مثل رنگ، اون جایی که ضد وجود نداره دیگه امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، یعنی از باب سالبه به انتفاع موضوعه. اما اگر ضد وجود داشته باشه قهرن امر بشه مقتضی برداشتن اون ضد است تا بتوان مورد امر را اتیان کرد. این یه چیزی که تقریبا با مذاق و عرف سازگاره. اما خود مرحوم نائینی چند اشکال بر این نظریه دارند که بعضش مشترک با اونچه دیروز به عرض رسوندن. اشکال اول این است که در قوانین عقلی تخصیص معنا نداره. ما گفتیم به این که چون ترک و ضد مقدمه فعل ضد دیگر است و مستحیل است جمع بین ضدین، خب این قاعده اقتضا داشت که ترک و ضد مقدمه برای فعل ضد دیگر باشه، یعنی ترک المانع یکی از اجزاء علت تامه مثلا سفید شدن. خوش‌سفید شدن جسم محتاج هست به علت تامه، که علت تامش عبارت بود از مقتضی و شرط و عدم مانع. پس ناگزیر عدم المانع جزء مقدمات عمل ماست و جزء مقدمات فعل بیاض کردنه. در قانون عقلی دیگه تخصیص نداره، فرق نمی کنه میخواد سواد در جسم باشد یا جسم دارای سواد نباشه، بگیم بالاخره مقتضای قاعده و قانون عقلی آن است که وجود هر ضدی متوقف بر عدم ضدشه. حالا اگر نبود ضد فبا، اگر مانع نبود نعم الوفاق، اگر مانع بود باید برداشت مانع را. پس ببینید فرق بین این که شما میگید در خارج ضد وجود نداره یا میخواید قانون عقلی را تخصیص بزنید. شما در قانون عقلی فرمودید تمانع بین الضدین اقتضا داره که وجود ضد متوقف باشه بر عدم مانع، بر عدم ضد. پس عدم و ضد جزء مقدمات واجب ما شد. حالا این قانون عدم و ضد به مقتضای استحاله جمع بین ضدین اقتضا کرد که عدم و ضد مقدمه باشه. حالا گاهی این مقدمه وجود دارد و باید برداشته بشه و گاهی وجود نداره. این موجب برای تفصیل در قانون عقلی نخواهد بود. این اشکال اول آقای میرزا. اما اشکال دوم ایشون اونچه که در تقریرات هست، در تقریرات مرحوم کاظمی می فرمند که خب عجب از محقق خونساری، که محقق خونساری جمع بین المقتضیین ضدین را محال می دانست. خب اگر جمع بین مقتضیین محاله، بنابراین ضد موجود لا محاله، مقتضی داره که موجوده، و الا اگر مقتضی نداشت که وجود نداشت. حالا اگر به ضد این شی هم امر شد، مثلا سواد در جسم موجوده، ضد او هم اگر امر شد که مثلا بیازه، اینم باید مقتضی داشته باشه. در صورتی که جمع بین المقتضیین را خود آقای خونساری گفته بود محاله، بنابراین نمیتواند جمع بشود بین امر به ضد با وجود ضد اون شی، زیرا این مستلزم جمع بین المقتضیینه. مطلب سومی که آقای نائینی میگه، میفهمیم که در افعال ارادی خیلی روشنه، روشن است که اگر مکلفی به یک فعل ارادی مشتغل است، این اشتغال به فعل ارادی هم نیاز دارد حدوثش به علت و هم بقایش نیاز به علت داره، مثل همون تکلمی که دیروز مثل زدیم. خب تکلم هم در خدوسش نیاز به علت داره و هم در بقاء تکلم نیاز به اراده و تصمیم بر سخنرانی داره. حالا اگر امر شد به ضد این تکلم، بیایم بگیم که مثلا امر شد به سکوت، خب لا محاله این امر به سکوت با تکلم جمع نمیشه. شما بفرمایید که اینجا که ضد وجود داره، امر به سکوت مستلزم نهی از تکلمه. میگیم مگر وقتی که متکلم هست به این مستمره، آیا فاقد علت و فاقد مقتضی است یا واجد مقتضیه؟ اگر بگید استمرار این تکلم بدون مقتضی است، این غلطه، زیرا هر شیء ممکنی همونطور که در حدوثش نیاز به علت داره، در بقایش هم نیاز به علت. پس لا محاله بقای تکلم مستند به اراده و مقتضی تکلمه. حالا که مولا امر می کند به سکوت، خب لا محاله مقتضی سکوت با مقتضی تکلم منافی و متضاد. جمع بین المتنافیین محاله و بین المتمایعین متمانعین محال است. پس لا محاله جمع نمیشه بین اینکه امر کند و به سکوت و از طرفی هم طرف مقصود تکلم باشه. خب میگیم این دو با هم جمع نخواهد شد. لا محاله اگر بنا باشه که یکی از این دو باقی بمانه، دیگری به خاطر تضادش منتفیه. اگر به ادامه تکلم بده، سکوت منتفیه. اگر به سکوت انتصال کنه، خود به خود تکلم منتفی میشه، برای اینکه دو ضد با هم جمع نمیشوند. پس این نه از اون باب است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد، و الا اگر این دو ضد با هم در نظر بگیریم، جمع بین دو مقتضی با هم مستحیله. پس لا محاله یکی که بود دیگری منتفی میشه. اما این که بگیم متوقف است و ضد دیگر ترکش مقدمه است برای وجود ضد دیگر، خیر، این مقدمیت اگر در اینجا بود، خود در همه جا، یعنی در اون جایی که ضد موجود هم نباشد، خود ترک اون ضد برای وجود ضد دیگر لازمه، چون جمع بین الضدین ممکن نیست. خب بنابراین میگیم در افعال ارادی که خیلی روشنه، در امور غیر ارادی هم که دیروز گفتیم، ولی من هرچی فکر کردم در امور تکوینی این اشکالی که وارد میشه چه دخلی به ما نحرفی داره، در جنگ زدی وجود نداره، چه دخلی داره این حرف، نفرستم هرچند به کتب مختلف مراجعه کردم که بیان بگم به این که در صورتی که وجود نداره بیان بگیم که امر به این ایجاد زد چه مانعی برش موجوده سری در نیاوردم. حالا شما مطالعه کنید چیزی اگه دستتون آمد بفرمایید. خب مطلب دیگر این است که کعبی گفته که ما مباح در دنیا نداریم برای خاطر اینکه چون انسان خالی از اکمان و افعال نیست، بالاخره آدمی در مادام الحیات مشتغل به یکی از افعال هست، حالا ولو نفس کشیدن، ولو خوابیدن، ولو استراحت کردن، هر فعلی از افعال که شما در نظر بگیرید، آدم مادام الحیات خالی از افعال نیست. خب از طرفی این آقایون مقدمیت را در هر دو طرف قائلند که ما هم قبلا این نظریه را به عرض رسوندیم، یعنی هم وجود ضد متوقف بر عدم ضدشه و هم عدم ضد متوقف بر وجود ضد دیگره. خب حالا کعبی میگه وقتی که ما متعلق امور به نهی میشیم، مولا میگه لا تشرب الخمر. خب ترک شرب خمر لا محاله مقارن است و ملازم است با فعلی از افعال، پس بنابراین فعلی از افعال مقدمه میشه برای ترک حرام. لا محاله هر حرامی چون ترکش واجبه، پس اون چرا که مقدمه این ترک الحرام است واجب خواهد بود. و چون آدمی از فعلی از افعال خالی نیست، پس پیوسته ترک حرام ملازم است با ایجاد فعلی از افعال، و لذا اون فعل چون ملازم با ترک حرامه به منزله مقدمه ترک حرام میشه و مقدمه واجب واجبه. ترک الحرام چون واجبه، پس فعلی که موجب ترک حرام میشود نیز واجب خواهد بود. برای این اساس حتی ما مکروه و مستحب هم نداریم، مباح که نداریم بمانه، مکروه و مستحب هم نداریم، برای اینکه ترک حرام واجبه و این ترک حرام پیوسته ملازم است با یک فعلی از افعال، پس اون فعل مقدمه ترک حرام میشه و حکم ترک حرام بر این فعل جاری خواهد شد. خب این بیان معلومه که چند اشکال داره. اولا اینکه چنین ما گفتیم هیچ وقت ترک ضدی یا فعل ضدی مقدمه برای ترک ضد دیگر یا فعل ضد مقدمه ترک ضد دیگر نمیشه. درسته که مقارن است، هر حد ضدی ترکش مقارن با فعل ضد دیگره، ولی مقدمیت نداره تا بگیم اگر ضدی واجب شد ترک ضد او مقدمه است و حکم ذل مقدمه بر مقدم جاری خیر، نه ترک و ضد مقدم فعل ضد دیگره و نه فعل دیگر مقدمه ترک ضد دیگره. هیچ یک از این دو به عنوان مقدمه نیستن، بلکه اینها تقارن در وجوده. ترک حرام مقارن است مثلا با تکلم کردن، مقارن است با قضا خوردن، یا مقارن است با راه رفتن، یا صدها عملی که مقارن با ترک حرام و ترک شرب خمر مثلا، مقارن حکم را نداره. این قول که خیلی تلازمه، ملازمه است بین ترک حرام و فعلی از افعال مباح و متلازمه با هم در حکم مساوی و برابرند، چون ترک الحرام واجبه پس اون چه ملازم با ترک حرام است نیز واجب خواهد شد و آن هر فعلی از افعال دیگره. اینم جوابش این است که خیر، بله، متلازمین ممکن نیست که دارای دو حکم متخالف هم باشند، یعنی یکی واجب باشه و دیگری حرام، نمیشه لازم واجب باشه ملزوم حرام یا به عکس. اما اتحاد در حکم قطعا لازم نیست. بسیاری از اوقات ملزوم واجبه و لازم مباح است، یا فرضاً لازم مکروه، یا لازم مستحب، و یا گاهی لازم اصلا بلا حکمه. اون چه که غلط است اینه که بین لازم و ملزوم دو حکم متخالف هم باشه، مثلا ملزوم واجب لازم حرام باشه یا عکس. اما اینکه هر لازمی باید متحد با حکم ملزومش باشه، کلا. خب مسلما مثلا جلوس واجبه، اما ملازم او اگه فرض کنید تحیز باید واجب باشه، نخیر، همچی چیزی نیست. و همینطور از سایر ملازمات عقلی یا حتی ملازمات عادی و عرفی اتحاد در حکم لازم نیست. این قول که خب فقهای ما فرمودن که اگر ترک حرام موجب لازم بود و نتوانستیم الا به خروج از محل، مثلا مجلس خمار هاست که ما اگر خواسته باشیم ترک شرب خم کنیم باید از مجلس بیرون بریم و در مجلس نباشیم. خب فقها ها فرمودن اگر ترک حرام مستلزم فعلی از افعال بود، واجب است اون فعل را اتیان کنیم برای اینکه از حرام فرار کنیم. پس این تأیید میکنه نظریه کعبی را که بله آقا، حالا که بنا شد ترک الحرام واجب باشه، پس فعلی که موجب ترک حرام است واجب خواهد بود، همونطوری که خروج از خمار خانه واجبه در صورتی که ترک شرب موجب ممکن نباشه الا به خروج. جواب اینه که خیر، این خروج به حکم عقل برای اینکه اطاعت مولا در ترک شرب خمر لازمه، عقل مستقل است که باید از این حرام فرار کرد. فرار از حرام حالا یا به نخوردن، اگر میتونی نخور، اگر نمیشود که در مجلس باشی و نخوری خود از مجلس خارج بشو. این خروج از مجلس نه از باب این است که واجب شرعی باشه، بلکه از باب آن است که امتثال حرام گاهی متوقف بر خروج از مجلس خمارخانه، و چون امتثال احکام حرمتن یا وجوبن لازمه، برای این اساسی که عقل میگه از مجلس خارج بشو، نه اینکه حکم شرعی بر وجوب خروج از مجلس باشه. این هم که فقها میگن خارج بشو، برای اینکه ارشاد است به ترک حرام، نه از باب وجوب شرعی تعبدی باشه. پس حرف کعبی ناتمام. بسیار، تا اینجا روشن شد که پس اولین دلیلی که اقامه شد بر اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضد است، این بود که یا اتیان به ضد مستلزم ترک المانع است، زیرا یکی از مقدمات فعل عبارت از نبود مانع، و چون ضد مانع فعل ضد است، پس ترک او برای تحقق فعل واجب لازم بود. خب این مسئله با این بحث چند روز که امروز هم تلخیص این بحث رو در 4-5 صفحه براتون نوشتم به فارسی که انشاءالله دیگه نقاط ابهامم برداشته بشه، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله فاضل هم یه بحثای جیوایی آورده اونم اضافه کردن، انشاءالله این مسئله تقریبا روشن شد که مسئله مقدمیت منشأ برای اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضد باشد نیست. دومین دلیلی که اقامه شده همون مسئله تلازمی است که الان در حرف کعبی گفتیم. گفتند به فرض ما قبول کنیم که ترک و ضد مقدمه فعل ضد نیست، اما در این شک دارید که پیوسته عمل یک ضدی ملازم با ترک ازداد اوست. مثلا عمل به صلات ملازم با ترک خواب و تکلم و سایر امور دیگره، یا مثلا ازاله نجاست عن المسجد ملازم با ترک الصلات. خب بر این اساس ما از این راه پیش میایم، میگیم آقا چون که یک شیئی مثل ازاله معمورم به هست، نمیتواند ملازم او محکوم به خلاف باشه، بلکه باید ملازم او هم متحد با همون مأمورم به باشه. این هم جوابش الان گذشت. گفتیم خیر، ملازمه موجب برای اتحاد در حکم نیست. مثلا وجوب ازاله ملازمه داره با ترک الصلات، این تلازم موجب برای اتحاد در حکم نمیشه. همونطور که الان بعض رسوندیم، تلازم موجب برای عدم تضاد دو حکم میشه، دو حکم متضاد و متنافی نمیشه لازم و ملزوم یکی واجب و دیگری مثلا حرام باشه، اما اینکه حتما حکم ملزوم که مثلا وجوب ازاله است سرایت میکنه به لازمش که ترک الصلات، خیر، لازم با ملزوم اتحاد در حکم ندارن، بلکه گاهی لازم اصلا فارغ از حکمه، بله نمیتوانن که با هم در حکم متضاد متنافی باشه. تا اینجا پس ثابت شد که امر به شیء موجب برای حرمت ضد خاص نیست، نه از باب تلازم و نه از باب مقدمیت. والحمد لله.